بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر دوستان عزیز. خب در منشور حوزه پیشرو و سرآمد، همونطور که عرض کردیم، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب 5 عنصر اساسی برای حوزه مطلوب و حوزه پیشرو و سرآمد را بیان میکنند و ذیل هر کدوم از این 5 عنصر خود ایشان توضیحات مشبع دقیق و بسیار راهبردی و راهگشایی را ذکر میکنند که معلوم میشه خطاب این بیانیه، خطاب این پیام اولا و به ذات به مدیران حوزه علمیه هست، به برنامه ریزان و طراحان و راهبران حوزه علمیه هست و اونها علل قاعده باید تدبیر کنند و مسیر را به گونه ای طراحی کنند که دستیابی به این مرکز مطلوب و این حوزه مطلوب فراهمتر بشه و انشاءالله در اون مسیر حرکت کنید. در ذیل عنصر اول که می‌فرمایند حوزه علمیه یک مرکز علمی با تخصص‌های معین هست، بیشتر پیرامون فقه توضیح میدن رهبر معظم انقلاب. حقا همینه. می‌فرمایند به هر حال حوزه میراثدار سرمایه بسیار عظیم علمی جهان تشیع هست. در طول تاریخ 1400 ساله تشیع میراث علمی اون در اختیار حوزه است و حوزه های علمیه بر سر این گنج عظیم نشستند، گنجی که هزاران عالم دینی برای اون خون دل خوردند، برای نگهداری از اون و تقویت اون و افزودن بر داشته های اون خون دل خوردند. دانش های مثل فقه و کلام و فلسفه و تفسیر و حدیث و امثال اینها در طول بیش از 1000 سال توسط هزاران عالم پاک باخته مخلص و بعضن در مظلومیت و مهجوریت تمام، به هر حال این دانش ها گرد آمده و یک ذخیره و گنجینه بسیار عمیق و عزیز و ارزشمند را در اختیار بشریت قرار دادن. اما بدون شک در همه ادوار حوزه های علمیه و در همه ادوار عالمان شیعی آن علمی که محور اساسی بوده، محوریت داشته در حوزه های علمی، علم فقه بوده و بعد علم کلام، علم فلسفه است، حدیث و تاریخ و امثال اینها، اخلاق، این علوم مراحل بعدی هستند. محور تحقیق، تدریس، تعلیم و تعلم در حوزه های علمی فقه بوده و ادوار مختلف فقه را هم ما شاهد هستیم، از سید مرتضی و سید رضی رضوان الله تعالی علیه سید مرتضی گرفته تا کنون، تا عالمان و مراجع فعلی. خب این مشخص، این وضعیتی که داریم. اما آیا این میراث فعلی به شکل کنونی و با این دستفرمانی که در حوزه های علمیه در حال حرکت هست، با این مدل تعلیم و تعلم آیا وافیه به مقصود هست؟ آیا نیازهای حال حاضر جامعه اسلامی و جامعه شیعی را تأمین میکنه؟ آیا اونها را در مقابل سبکهای زندگی، حقوقهای، مدلهای حقوقی مختلف، در مقابل مدلهای رفتاری مختلفی که داره عرضه میشه، آیا واکسینه میکنه؟ آیا اینها را قانع میکنه که برتری نسبت به برتری این مدل رفتار، این مدل زندگی، نسبت به عقلانیت این مدل زندگی در برابر مدل‌های زندگی دیگر آیا قانع میکنه؟ آیا اینها را مسلح به سلاح معرفتی میکنه؟ آیا دانش فقهی به شکل موجود همه مسائل پیچیده روزمره ما را که با سرعت هم بر پیچیدگی اونا افزوده میشه را پاسخگوست، تأمین میکنه و بلکه راهبری میکنه، آینده نگری میکنه؟ آیا مدل های آینده نگری و پیش بینی در دانش فقه کنونی ما دیده شده؟ آیا مدل های توصیف وضع موجود، توصیف نوع نگاه مردم، فهم مخاطب در میان نظام برنامه ریزی و نظام آموزشی حوزه های علمیه با محوریت فقه طراحی شده وجود داره، در اختیار دانش آموختگان فقهی قرار داده میشه یا نه؟ اینا سوالاتی است که روح نکات بعدی است که رهبر معظم انقلاب بیان میکنه. برای ترسیم یک حوزه علمیه فقهی در خصوص فقه الان عرض میکنیم، برای ترسیم این رهبر معظم انقلاب میفرمایند که فقه یک وظایفی در قبال مسائل امروز داره، در قبال مسائل و دغدغه های انسان امروز و جامعه شیعه قرن 15 داره که باید به اینا توجه کنه. نکته اول اینه که فقه برای اینکه عقلانیت خودش را برای جامعه مخاطب کنونی ترسیم کنه و به کرسی بنشانه و اونها رو به یک اقناع معرفتی برسانه که بهترین و مفیدترین مدل زندگی فقیهانه است، باید مباحث خودش را با پشتوانه فکری و علمی دقیق عرضه کنه، قابل فهم و هضم برای مخاطب حال حاضر عرضه کنه. نباید بریده از مخاطبان، بریده از نوع نگاه اونها به دین، بریده از نوع نگاه اونها به مدل زندگی و سبک زندگی مباحث عرضه بشه، و الا طبیعتا نمیتواند اون عقلانیت عمیق نهفته در بنیانهای معرفتی خودش را برای مخاطبان جلوه کنه و نشون بده. فقه در حقیقت پاسخ دین، پاسخ خدای متعال به نیازهای عملی فرد و جامعه است. حقیقت فقه اینه. خب با این عقلانیت تحول یافته عصر جدید و نسل جدید، نسلی که در معرض ده‌ها مدل رفتاری هست، نسلی که از ده‌ها سبک زندگی آگاهی داره، میبینه، سمعی بصری و در کتاب‌ها، در فیلم‌ها، در رسانه‌های مختلف اونها دسترسی داره، خب فقه که متکفل و متصدی ارائه پاسخ خدای متعال، خالق آدمیان، پاسخ دین به نیازهای فرد و جامعه است، علل قاعده و به درستی خودش را بهترین پاسخ میدونه، خودش را معقول ترین مدل زندگی میدانه، باید بتواند این معقولیت و این عقلانیت را برای مخاطبان نشان بده. اینو باید بپذیریم. نسل جدید سوال داره. نسل جدید درباره سبک زندگی فقیهانه ابهام داره، شبهه زده شده. دیگرانی سبک زندگی فقیهانه رو نقد کردن. این نقد برای بسیاری از جامعه مخاطبان و نسل جدید و نسل جوان مقبول واقع شده. اینو باید بپذیریم. این واقعیتی که باش مواجه هستیم. درباره عقلانیت روزه گرفتن، معقولیت روزه گرفتن سوال داره نسل جدید. ما نمیتونیم با یک حکم بگیم روزه واجب است، هر کس واجب رو عمل نکنه بدون عذر باید 60 روز کفاره بده، 60 روز اضافه تر روزه بگیره، این کارو بکنه، اون کارو بکنه، اگه این کارو نکنه جهنم میره. اینها حقیقت ها دارم عرض میکنم، اینا حقایقیه، ولی با این ادبیات جامعه مخاطب الان نمیپذیره. باید با عقلانیت نسل جدید، با اون منطق نهفته در فقاهت و در سبک زندگی فقیهانه را تبیین کرد. یعنی ما نیاز به فلسفه فقه، فلسفه زیست فقیهانه داریم. نیاز داریم که این مدل زندگی را بر یک پایه فکری و علمی و فلسفی استواری بنا بنهیم. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، پشتوانه فکری و علمی استوار اون را باید بتوانیم برای نسل جدید ترسیم کنیم، نشان بدیم، قابل فهم و هضم برای نسل جدید باشه. این یک نکته است. نکته دیگر این که فقه برای پویایی، برای ادامه حیات خودش باید به نیازهای انسان معاصر توجه کنه. سوالهای بی سابقه ای عصر مدرن پدید آورده در حوزه های مختلف. فقه معاصر باید پاسخ آماده برای اینا داشته باشه، باید در مرز نیازها باشه، باید با روی گشاده با مسائل مواجهه داشته باشه. البته تا حدی در حوزه علمیه فعلی این گشودگی نسبت به مسائل مدرن و مسائل جدید دیده میشه. در حوزه شبیه سازی، سلولهای بنیادین، ناباروری، در مسائل مختلف فقه پزشکی، فقه محیط زیست، فقه اقتصادی فقها حضور دارن و اظهار نظر کردن. در حوزه مسائل حتی فقه مجازی، فقه هوش مصنوعی تحقیقاتی داره صورت میگیره، اما دائما در این عرصه باید کار کرد، کارهای عمیق انجام داد. لذا مقام معظم رهبری میفرماید پدیده‌های پیچیده و پرتعداد در زندگی امروز مردم سوال‌های بی‌سابقه‌ای را پدید میاره. فقه معاصر باید پاسخ آنها را آماده داشته باشه. نکته سوم و بسیار مهمی که بسیار بسیار مهمه و قابل تأمل و میطلب نشست‌های علمی پیرامون این نکته سومی که رهبر معظم انقلاب تذکر میدن در حوزه علمیه فقه محور، ناظر به حوزه علمیه فقه محور شکل بگیره، بحث بشه و ابعاد این مسئله شکافته بشه. رهبر معظم انقلاب میفرماید که خب ما باید توجه داشته باشیم فقه ما یک دوران جدید را داره تجربه میکنه، وارد یک وادی جدید تجربه ناشده شده و اون وادی چیه؟ تشکیل نظام سیاسی اسلام در یک گستره وسیع، در یک گستره عمیق، با یک اقتدار بی نظیر و با یک مقبولیت بی سابقه شده. خب ما فقه نظام ساز و فقه نظام را باید طراحی کنیم، فقهی که نیازهای نظام سیاسی اسلام را بتونه تأمین کنه. طبیعتا احکام فقهی که در ذیل نظام اسلامی و با توجه به حکومت اسلامی صادر میشه دیگه فقه فرد محور نیست، فتوای فردی نباید باشه، باید به تبعات اجتماعی اون توجه کرد، باید به بنیانهای انسانشناسانه اون توجه کرد، باید با نگاه تمدنی و نگاه حکومتی به معنای دقیق کلمه، نگاه حاکمیتی و حکمرانی احکام را و فتوا را صادر کرد. به تعبیر مقام معظم رهبری امروز سؤال اصلی چگونگی نگاه کلان شارع به ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر و پایه‌های اصولی اون هست. چگونگی نگاه کلان شارع. ما دیگه نمیتوانیم، با عرض پوزش و اعتذار به صراحت عرض میکنم، ما نمیتوانیم با نگاه فقهی شیخ انصاری فتوا در جامعه اسلامی و در ذیل حاکمیت اسلامی صادر کنیم. عزیزان من، اساتید بنده، بدون حب و بغض نگاه کنیم. خب ما همه سر سفره امثال شیخ انصاری نشستیم، ارتزاق کردیم و تا ابد جامعه علمی ما ممنون این بزرگانه. ولی ببینید عزیزان، در ابتدای مکاسب محرمه مرحوم شیخ انصاری یک حدیث مفصلی را از امام صادق علیه السلام نقل میکنه از کتاب تحف العقول. در تمام مکاسب یک دو جمله از این حدیث مفصل را استفاده میکنه، بهره برداری میکنه. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء لک طاهر حتی تعرف انه نجس. همین. و بسیاری از اساتید اگرم این متن رو، این حدیث رو میخونن در اول مکاسب، میگن تیمونن و تبرکن بحثمون رو با این حدیث امام صادق شروع کنیم، یک روز با سرعت از روش میخونن و تمام شد و بعد وارد مباحث فقهی میشن. خب با این اون نگاه شیخ انصاری ما نمیتونیم فهمه درستی از نگاه کلان اسلامی به جامعه انسانی و به جامعه اسلامی پدید بیاریم. اون حدیث امام صادق علیه السلام مدل سبک زندگی را داره طراحی میکنه، مدل زیست اجتماعی انسان مسلمان ولایی را داره ترسیم میکنه. اما شیخ انصاری از اون حدیث مدل نفهمیده، نگاه به دست آوردن یک مدل فکری نداشته از این حدیث، لذا دو سه جمله اون را میخواسته فقط، شاید تیمونن و تبرکن حدیث را ذکر میکرده بغیر. بنابراین اینکه رهبر معظم انقلاب میفرماید ما در این دوران نیاز وظیفه علم فقه در قبال مسائل امروز، یکیش اینه که چگونگی نگاه کلان شارع به ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر و بنیانهای اصولی اون رو به دست بیاره، نوع نگاه به انسان و جایگاه انسانی و هدفهای زندگی او را ما باید بدانیم. فقه ما باید مبتنی بر این نگاه باشه. بنده با کمال اعتذار عرض میکنم ما دو واحد درس انسانشناسی در حوزه‌های علمیه نداریم، دو واحد درس انسانشناسی نداریم. این خلأ بزرگ نظام آموزشی حوزه علمیه است. البته در دانشگاه هم این خلأ وجود داره، ولی الان بحث ما ناظر به حوزه علمیه است. طلبه ما 20 سال اگه درس میخونه در نظام آموزشی حوزه یک متن درسی درباره نوع نگاه اسلام به انسان، جایگاه انسان در نظام هستی، هدف زندگی انسان، دو واحد درسی نمیخونه، یک کتاب یک متن رو مواجه نمیشه. خب فقه حکم رفتار انسانه. اساسا انسان کی هست؟ چی هست؟ چه ویژگی داره؟ چه جایگاهی در هستی داره؟ خب اگه اینو نگاه رو نداشته باشیم، فقه ما هم بر پایه استواری نخواهد بود. منطق قوی نمیتونیم برای نسل جدید تعریف کنیم برای فقه. ما نه تنها باید انسانشناسی اسلامی را بدانیم، بلکه انسانشناسی تطبیقی باید کار کنیم. باید بیاییم انسانشناسی اومانیستی را، انسانشناسی لیبرالیستی را، انسانشناسی مارکسیستی را، انسانشناسی اگوست کنتی و داروینیستی را هم بدانیم، نقد کنیم. در مقابل اینها انسانشناسی هابزی را باید بدانیم، نقد کنیم و آنگاه انسانشناسی اسلامی قوتهای این را در قبال و در برابر اونها ترسیم کنیم و بعد بر پایه این انسانشناسی است که میتوانیم علم فقه را، علم اخلاق را، تفسیر را، بقیه علوم انسانی اسلامی را استوار کنیم. این مهمه. نوع نگاه از اتفاقا می فرماید نوع نگاه به شکل مطلوب جامعه بشری را باید بدانه. یک فقیه باید بدانه جامعه اسلام پسند چه جامعه، جامعه علی پسند چه مدلیه، در حوزه نهادهای اصلی جامعه اسلام پسند نوع نگاه اسلام چیه، به خانواده، به سیاست، به اقتصاد، به نظام تعلیم و تعلم، به حوزه اوقات فراغت، به مسائل هنری. نوع نگاه اسلام را به جامعه، به هویت اجتماعی و زیست اجتماعی باید بدانیم و احکام را ناظر به این باید صادر کنیم، فتوا ناظر به این حوزه باید باشه. و نوع نگاه به سیاست، قدرت، روابط اجتماعی، خانواده و جنسیت و عدالت و دیگر ابعاد زندگی. می‌فرماید ما باید نگاه کلان شارع به این ابعاد را بدانیم. و بعد این نکته کلیدی است، فتوای فقیه در هر مسئله باید نشان دهنده بخشی از این نگاه کلان باشه. عزیزان، اساتید بنده، مدیران گرانقدر حوزه های علمیه، آیا واقعا نظام آموزشی ما این نوع نگاه کلان را به طلبه میدهد؟ نظامی که مرحوم علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه طراحی کرد، اون مرد دوراندیش، اینها را طراحی کرد. انسانشناسی قرآنی، جهانشناسی قرآنی، جامعه شناسی قرآنی، اون معارف قرآن در حوزه های مختلف، تاریخ از نگاه قرآن، اخلاق از نگاه قرآن، خانواده در قرآن، اینها رو تبیین کرد. این نگاه کلان رو باید داشته باشیم. خب بعد میایم احکام فقهی رو صادر میکنیم، بعد میایم فتوا میدیم. فتوا باید سازگار با این نظام کلان باشه، نمیشه جز نگرانه باشه، نمیشه به صرف دیدن یک روایتی که صحیح و سنده من فتوا صادر کنم بدون توجه به ساختار فکر اسلامی، بدون توجه به اون نگاه کلان شارع به انسان و جامعه، به عالم و آدم، به جنسیت و عدالت، به خانواده و قدرت، نمیشه بدون توجه به اینا فتوا صادر کرد. این یکی از کلیدی ترین نکاتی است که در این بخش رهبر معظم انقلاب درباره وظایف علم فقه بیان میکنه. و معتقدم که این سه نکته‌ای که گفته شد، این سه نکته‌ای که گفته شد میتواند تحولی عظیم، میتواند و میباید تحولی عظیم در برنامه درسی حوزه‌های علمیه ایجاد کنه، حتی با محوریت فقه. یعنی اساسا ما اگر فقه را میخواهیم برای نسل جدید، فقه معقول و منطقی را میخواهیم برای نسل جدید تبیین کنیم، نیاز به اینو نگاه داریم. اگر میخواهیم مدل زیست فقیهانه ما منطق معقول و قوی و قویم خودش را در قبال مدل زیست لیبرالی، مدل زیست آمریکایی و اروپایی و کنفوسیوسی، مدل زیست جینیستی و هندویستی و امثال اینها بخواهد نشان بدهد و قدرت خودش رو در این در قبال این مدل‌های زیست نشان بدهد، نیاز به این تحولات دارد، نیاز به این تحولات دارد. ما نمیتوانیم در یک حوزه بسته، در یک حلقه خاص فتوا صادر کنیم و حکم بیان کنیم ولی برای جامعه مخاطب توجه نداشته باشیم که معقولیت این باید ترسیم بشه، تبیین بشه و اون با داشتن یک حوزه همه جانبه به این شکل شدنی هست. خب طبیعتاً یه الزامات دیگری داره که من انشاءالله در وقت دیگری در پیرامون اون الزامات سخن خواهم گفت و توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.